ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس جزئیاتی از طرح برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند اعلام کرد. بانک مرکزی تورم سالانه را 46.5% اعلام کرد. وزیر ارتباطات مدعی شد کشور در سال گذشته قطع برنامه ریزی شده اینترنت را نداشته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. حسین جلالی نماینده رفسنجان جزئیات جدیدی از آنچه طرح عفاف و حجاب خوانده می شود را اعلام کرد و از برخورد جدی با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند خبر داد. او در یک نشست خبری توضیح داد که بر اساس این طرح در مواجهه با افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند برخورد فیزیکی وجود ندارد، بلکه جرایم مالی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان، ابطال گواهی نامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای آنها در نظر گرفته می شود. پیشتر نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود که طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره حجاب هنوز وارد روند بررسی مجلس نشده است. با وجود اعتراضات سراسری در چند ماه گذشته در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، علاوه بر تداوم بازداشت افراد برای عدم رعایت حجاب اجباری، گزارش های زیادی نیز از پلمب اماکن صنفی، رستوران ها، کافه ها و داروخانه ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارش خود در سال جدید نرخ تورم سالیانه 1401 را 46.5% اعلام کرد و همزمان از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه خودداری کرد. مرکز آمار ایران از انتشار ارقام مربوط به نرخ تورم اسفند ماه خودداری کرده و علت تأخیر در انتشار نتایج تورم اسفند 1401 را تکمیل فرایند تغییر سال پایه از 1395 به 1400 اعلام کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه 1401 به مرز 64% رسید. همزمان با افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات در سال 1401، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کشور شاهد اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم بود. کیفیت هوای تهران در ششمین روز از سال 1402 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. از آن سو محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور با اشاره به خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوایی اعلام کرد چنانچه توجه ویژه‌ای به منطقه مازندران نشود، در 15 سال آینده شاهد بیابانی شدن مازندران خواهیم بود. در همین زمینه با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست و بومشناس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به تعطیلات نوروز و خلوتی خیابان‌ها چرا هوای تهران برای گروه حساس آلوده اعلام شده است؟
متاسفانه آلودگی هوا در تهران یه چیز روتین و عادی شده. با توجه به اینکه در ایام تعطیل انتظار هست که تعداد خودروها در داخل شهر کم بشه و اصولاً خودرو یکی از عوامل آلودگی هوا هست، انتظار هست که ما شاهد آلودگی نباشیم. اما با توجه به ویژگی‌های تهران و نیروگاه‌هایی که در اطراف تهران هست و صنایعی که در اطراف تهران یا داخل تهران هستند که آلاینده میباشند، میتونن تأثیر بذارن. ما گفتم نمونه ایستگاه‌هایی که ما داریم و در اونجا سندش میشه، پایش میشه، گاهن کالیبرین نیستن، دیده‌هایی که داده میشه هم ممکنه قابل اعتماد نباشن. این از یه طرف همیشه ما یه بدبینی نسبت به داده‌ها داریم. در بعضی از روزها احتمال این که بسیار آلاینده تر باشه که نرمال داده گزارش میشه و در بعضی روزها که ممکنه نرمال باشه آلاینده گزارش داده بشه. حساسیت این دستگاه ها بسیار مهم هست. ممکنه در یک لحظه خودرویی که بسیار بسیار آلاینده هست از اونجا عبور میکنه و این دوده ها یا اون آلایندگی که اطراف هست سبب میشه که عدد یهو خیلی بالا بره برای مثلا مدت بسیار کمی. لذا کالیبره کردند و دیتاهایی که درست هست گزارش کرد شدن میتونه یک مبنای درستی باشه که متاسفانه ما در ایران نداریم. در هیچ کجا از ایستگاهایی که تو ایران نصب شدهاند ما نمیتونیم اعتماد کامل به داده ها داشته باشیم. ولی نباید فراموش بکنیم که شهر تهران خودروهای بسیار بسیار زیادی داره، این شاید ده ها برابر ظرفیت شهر تهران خودرو هست. حتی در ایام تعطیلات هم این میزان از خودرو که بتونه هوا را کاملا صاف بکنه و به اصطلاح پاک بکنه و آلودگی کم بشه متاسفانه حضور نداره، یعنی خودروها همچنان زیاد هستن. از طرف دیگر هم خب شرایط دیگری هم تأثیر گذاره که میتونه این ذرات معلق رو ایجاد بکنه که من بررسی کردم ذرات معلقی که قطر اونها از 2 میکرون کمتر هست و ما داریم که اصولا ذرات بسیار ریزه دوده‌ای هستن که میتونه ناشی از صنایع و نیروگاه ها هم باشه.
در ایام نوروز اساساً مسافران زیادی سمت شمال کشور حرکت میکنن برای سفرهای نوروزیشون. در میون محمد حسن نامی رئیس مدیریت بحران کشور در حاشیه سفرش به مرزن آباد چالوس گفته با تغییرات شدید آب و هوایی و اقلیمی که در مازندران وجود داره و اگر توجه ویژه‌ای به این منطقه نشه در 15 سال آینده ما شاهد بیابانی شدن مازندران هستیم. آیا تا 15 سال دیگه راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق وجود نداره؟
ببینید علت این که سرزمین ایران در جای جای کشور با مشکلات بیابانزایی روبرو شده است و ما باید پیدا بکنیم که مشخصه، یعنی اون برداشت آبهایی که داره صورت میگیره بسیار بسیار زیاده. ما از آبهای تجدیدپذیرمون که حد اکثر میباید 40% استفاده بکنیم بیش از 90% داریم برداشت میکنیم. برای نمونه در دریاچه ارومیه با 75% برداشت از آبهای تجدیدپذیر حوزه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل در اومده که وضعیت ناگواری رو داره. در مازندران هم ما برداشت‌های اضافی آب رو داریم. از یه طرف تغییر کاربری هایی رو داریم که در منطقه داره صورت میگیره، جنگل تراشی داره میشه، جاده سازی میشه. همه اینها دخالت دارن در مسئله‌ای که مربوط به سیکل آب هست در اونجا، سد سازی هایی که در مناطق اطراف صورت گرفته و متاسفانه شرایط آب و هوایی هم خب تغییر پیدا کرده، میزان بارش ها، توزیع بارندگی ها تغییر پیدا کرده و مدیریت سرزمین بر اساس تغییرات آب و هوایی نیست، بر اساس ظرفیت و توان اکولوژی که اون منطقه نیست و اگر غیر از این باشد ما باید متعجب بشیم. با تعجب به این سبک از مدیریتی که داره در این منطقه صورت میگیره مثل تمام مناطق دیگر ایران، بارها بنده تاکید کردم جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده با سرزمین ایران آینده این سرزمین رو به سمت و سوی فلاکت اکولوژی خواهد رسون و نهایتاً مردمان زیادی در جای جای ایران مجبور به کوچ هستند، چرا که اون سرزمین قابلیت زندگی کردن خودش رو از دست میده اگر این روند ادامه داشته باشه.
گفتگویی شنیدید با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در ایام پایانی سال رشد مصرف بنزین در ایران که در 100 سال اخیر بی سابقه بود، موجب شد ایران در بین کشورهای جهان به رتبه 7 از لحاظ مصرف روزانه بنزین برسد. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار فعال و در حوزه انرژی گفتگو کردم و از او از دلایل افزایش مصرف بنزین در ایران از او پرسیدم.
دلایل اصلیش یکیش بیکیفیت بودن خودروهایی که در حال در ایران در تردد میکنن، بیکیفیت بودن جاده ها و استاندارد پایین جاده ها و از طرف دیگه استاندارد پایین بنزین تولیدی در ایران. این ستا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، میزان مصرف بنزین در مسافت مشابه مثلا 100 کیلومتر بین ایران، اروپا یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلاف بسیار فاحشی داره. از طرف دیگه خب رتبه اول مصرف سوخت برای ترددهای جاده‌ای در ایران بنزین هستش، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا و اغلب نقاط دنیا به خصوص اروپا این رفته روی دیزل. یعنی آلمان روزی 120 میلیون لیتر دیزل مصرف میشه در جاده هاش به دلیل اینکه کیفیت گازوئیل رو بسیار بالا بردن، گازوئیل کم سولفور استاندارد اتحادیه اروپا رو استفاده میکنن، هم راندمان بالاتری داره، هم آلودگی کمتری داره و خب بنزین مقدار مصرفش کم شده. الان دیگه سبد مصرف اتحادیه اروپا نزدیک به 65% گازوئیل هست. اینا مجموعش باعث میشه که یه همچین آماری برای ایران ایجاد بشه که واقعا تاسف‌بار هم هست، چون توان تولید بنزین در ایران الان حتی زیر 100 میلیون لیتر در روز هم رفته و اگر بخواد مصرف بالای 100 میلیون لیتر تثبیت بشه، امسال ما دوباره بعد از 10 سال وارد کننده بنزین خواهیم شد. استاندارد پایین خودروها تا اونجایی پیش میره که ببینید ما استاندارد خودروهامون مال 40 سال پیشه. خودروها مثل پیکان مدل 1356 رو شما اگر الان بذاریدش توی استاندارد خودروسازی ایران به راحتی میتونید تولیدش بکنید و تو خیابونها بفرستید تردد بکنید، کما اینکه بعد بسیاریش داره هنوزم تردد میکنه. خب این باعث میشه که مصرف بسیار بالا باشه، از طرف دیگه توان تولید بنزین هم که نداره عرض کردم و اگر وارد کننده بنزین بخوام بشیم دوباره میخوان بنزینهای پتروشیمی شیمی رو توسعه بدن و بیارن توی پمپ بنزین ها بیش از اون چه که الان انجام میدن و باز ما با یک موج آلودگی بزرگ شهرها و سرطان ها و این مسائل روبرو خواهیم.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قاچاق سوخت توسط نیروگاه‌ها گفته بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان 1.5 میلیارد لیتر در ساله. چگونه این اتفاق می‌افته؟ و سوال من اینه که آیا هیچ طرح نظارتی وجود داره؟ آیا این اتفاق ممکنه در به رتبه 7 رسیدن ایران در زمینه مصرف روزانه سوخت مؤثر باشه؟
ببینید اون رتبه 7 مربوط به مصرف روزانه بنزینه که یک روز ما رسیدیم به 144 میلیون لیتر روز 29 اسفند و خب اون روز به عنوان رتبه 7 ثبت شدیم، البته همچنان تو رتبه های بالا هستیم. ولی در رابطه با قاچاق سوخت به طور ویژه گازوئیل، ببینید نیروگاه ها و صنایع عمده ای که گازوئیل عمده دریافت میکنن اینا همشون خصولتی هن. یعنی بالای 90% شبه دولتی هستن، ما یا زیر مجموعه سپاهن یا زیر مجموعه نهاد رهبری و آستان قدس رضوی و جاهای این چنینی هن. ما به ندرت نیروگاه بزرگ خصوصی در ایران داریم یا صنایعی مثلا صنایع سیمان خصوصی در ایران داریم که بگیم مالش یک شخص یا یک شرکت کاملا خصوصی هستش. اینها با استفاده از روابطی که دارن بیش از اون چه که مصرف میکنن گازوئیل دریافت میکنن، این رو از مبادی که باز به طریق روابطشون هست خارج میکنن، میفرستن به کشورهای پاکستان، افغانستان، حتی در حاشیه خلیج فارس به عنوان سوخت کشتی ها میفروشن این گازوئیل رو و هم توی آمار مصرف داخل اختلال ایجاد میکنن، هم دارن کار قاچاق میکنن و کسب درآمد نامشروع از این طریق میکنن، اما تمامشون وابسته به حکومت و دولت هستن و بیشک دارن اون بحث توازن انرژی در ایران رو دستخوش یک سری دستکاری هایی میکنن که واقعیت هم نداره.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عمل کرده بخور خطای علی خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست‌ها در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، نامه‌ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود تاکید کرد ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست. این فعال سیاسی که سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودین.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، بم ها کلبه اعظم شود روزی گلستان، بم ها دل قندیده حالت به شود دل بد مکن بی سر شوریده، باز آید به کامان، بم ها گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، بم ها دور گردون گرد روزی بر مراد ما نرفت، دائمان یکسان نباشد حال دورا، بم ها شانونی چون واقف نی از فرقی باشدم در پرده بازی های پنهان، بم بخوری دل سیل فنا بنیاد هستی برکنم چون تو را نور هست کشتی بند توفان، بم بخور در بیابان گر شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان، بم بخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، بم بخور
اما خو قلبه احسان شبک روزی گلستان اما خو ای دل قندیل حالت به شبک دل بند مکن سر شوریه رازایت اسلام اما خو در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد و قدم سرسنش ها گر کند خاره مغیلان اما خو گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان اما خو
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
میقاره شیر تو بیشه میدونه پیروز میشه ایولا بیرون میشه با ظالم حسابش پاک تو دل نیست انگار که باک داد میزنه که زخاک میکشیمت زیر خاک تیرم من آبانم شهری برم احساب آمن روی تنم زخم آمن است بهمن و سرما دارم دست قاتل برملا ایران مثل کربلا جلوش امرو یزید هرمله نمیترسیم از بلا جون ما ها بلب شد انقدر گفتی صبح تو را بازم سینه سپر شد جلو گلوله مزدورا یه روز اون روزو میبینیم که جای فرشته دیوینی میجنگیم میمیریم ایرانو پس میگیریم
ایران من
چند نفر دارم پرونده خوردیم به بومبست بعد از هر کلکش و هر رنگش بنفش بود سبز بود رفتیم تشت باز دیدیم دستنده تشت باز دیدیم دستنده دستنده دیدیم دستنده
Oh,
ایران من، خونه من رنگ خون گرفته، چشمهای خیس من، ایران من زندون من،
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
برسان به عشق دل سنگی ما، سلام ما را باران، تو به یاد او بیاور کمی از خاطره را باران، نگرانم و تو داشته باش هوای چتر او را باران، بگو به باد که سمت ما بیاورد کمی از عطر باران، باران ببین دل ما پسم من به درک بی کسم، من از او دورم از تو مواظبش باد، ای نام تو خود قسم من که به تو نمیرسم، برسد به گوش تو صدایم تو را آهن نداره، من سوختم من باختم هر لحظه، گرچه این حرف ها در عاشقی گفتن نداره، سب من به درک بی کسم، من از او دورم و تو مواظبش باش، ای نام تو خود قسم من که به تو نمیرسم، برسد به گوش تو صدایم کار
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ایران من
از نامردها و نامردمی هاست. اینجا بساط پشت و خنجر دائما برپاست. اینجا خودی ها با لباس دین و دنیا اوریان من کردند و گفتن ای بتون پیدا. ما را به شادی وعده دادند و به غم مشهور از ما گرفتند آنچه را که عمری از ما بود. ما را به شوق پرگشودند در قفس کردند پرواز آزادی اما در آسمان ها بود. شهرم به چنگ شب در آمد ناگهان دیدم در قلبامی چون شعله‌ای برخاست. ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برپاست. ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برپاست. برپاست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو چاره ز جنگی بکنیم. غم هجران تو چاره ز جنگی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد. تا طبیبش به سراریم و دعایی بکنیم. تا طبیبش به سراریم و دعایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. آن که بی جان برنجید و به تیغم زد و رفت. بازشارید خدا را چه صفایی بکنید، بازشارید خدا را چه صفایی بکنید. آشدید از فراریم و دعایی بکنید همه هجران تو را چاره جایی بکنید، همه هجران تو را چاره جایی بکنید. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکن، ما شبید از براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو چاره جایی بکنیم، دل بیمار شد از دست رفیقان بودن، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم ما شبید از براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره جایی بکنیم،
Thank you.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه. خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، گله دارم.
اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوع شب تهران، رادیو فردا.